آنچه می شنوید یک بازی نوشتاری است بین من مجید حیدری و شاعر قرن 11 اسیر شهرستانی. از سر بیکاری اشعار او را هر روز می خوانم. بخش هایی را انتخاب می کنم و در فضای ذهنی امروزی بازنویسی می کنم. از این بازی ادبی درس هایی آموختم، از جمله این که عرفان و عشق الهی تنها روش خواندن و درک اشعار اسیر نیست. از نظر من او آدمی معمولی مثل من و شماست، کسی که به ابعاد مختلف زندگی اندیشیده، عشق ورزیده، نوشیده و اعتراض کرده. سرآخر همه این کارها را در شعر با زبان استعاری روزگار خودش برای ما به یادگار گذاشته. در این قسمت پس از یک مقدمه کوتاه درباره مایع چسبناک و ناشناخته‌ای، اشعار منتخب اسیر را در 4 بخش یا پیک تنظیم کردم، به این امید که با نوشیدن هر کدام لذت ببرید. متن این پادکست در وبلاگ پراکسیس قابل دسترسی است. در ضمن این قسمت 3 از پادکست اسیر شهرستانی است. 2 قسمت قبلی که هر کدام حاصل بازی نوشتاری با 50 غزل از اسیر شهرستانی است هم در کست باکس میتونید بشنوید. مقدمه. مایع چسبناک. مایع چسبناک ناشناخته‌ای باید وجود داشته باشد که تمام این زندگی را به هم وصل می کند. مایع نادیدنی اما شبیه آب که در تمام ذهنیات ما در حرکت است و همه چیز را به هم مربوط می کند. این مایع از چیزی جلوگیری می کند. انفجار. این مایه چسبناک مانع از انفجار زندگی و هر آن چیزی است که انسان‌ها ویران می‌کنند و بعد باز می‌سازند. این مایه سیال مانع از این می‌شود که داستان‌های غم‌انگیز، ویرانگر و وحشیانه شوق زیستن را از بین ببرند. مانع از آن می‌شود که آدم‌ها زندگی را به کل ببازند و جنون بر آنها غالب شود. گاهی کمبود مایع چسبناک به مرز بحرانی می رسد. همچون لحظاتی که خبر قتلی دلخراش را می شنویم. یا لحظه هجوم مردم به مغازه های یک خیابان و غارت اموال آنها. زمانی که جنگ میان 2 دولت در می گیرد و سربازها گسیل می شوند. زمانی که گروهی در خیابان دعوا می کنند. زمانی که عده‌ای قصد می کنند بانکی را بزنند و یا زمانی که کسی خود را از بالای ساختمانی به پایین پرت می کند. در این موارد یا شبیه آنهاست که آن مایع چسبناک و سیال ضعیف شده و زندگی در زمان و مکانی خاص در آستانه فروپاشی قرار گرفته. اما بلافاصله بعد از هر کدام از رویدادهای بالا همه چیز به حالت عادی برمی گردد. عده‌ای مشغول تمیزکاری می شوند، اجساد و خرده شیشه ها را جمع می کنند، خونها را می شویند، متخلفین را به زندان می اندازند یا از آنها قدردانی می کنند و به هر حال در نهایت آن مایع چسبناک و سیال دوباره قوت خود را به دست می آورد. بچه دبستانی ها به مدرسه می روند، کارمند ها به اداره، گروهی کنار ساحل آفتاب می گیرند و سیاستمداران به جلسات همیشگی ادامه می دهند. گروهی از افراد هستند که می توانند این مایع چسبناک نادیدنی را در انواع ظرف‌های مختلف از جمله قوطی، بشکه و یا حتی به صورت لوله کشی به شکل مداوم در اختیار بقیه قرار دهند و وقتی این مایع را تهیه کنید، اساساً دو کارکرد ویژه دارد. یا می توانید آن را برای ترمیم زخم هایتان استفاده کنید و یا می توانید آن را به عنوان سلاحی برای زخم زدن به دیگران، تهدید کردن و از این قبیل به کار بندید. این مایع چسبناک یک عنصر طبیعی نیست و همچون آدامس بی نهایت شکل به خود می گیرد. هر بار آن را بجوید شکلش تغییر می کند، اما همچنان در دهان شما شکل و شمایل آدامس گون خود را حفظ می کند. این مایع چسبناک آدامس گون را زبان می گویند که تشکیل شده از کلمات، عبارات و یک سری دستورهای ویژه برای بکارگیری آنها به صورت شفاهی یا کتبی. وقتی یک قاضی حکمی صادر می کند، یک روحانی دو نفر را به عقد هم در می آورد، کسی در دعوا فوش می دهد، فردی دیگری را تهدید می کند یا سیاستمداری اعلام جنگ می کند، وقتی عاشقی به معشوق ابراز علاقه می کند و یا نویسنده‌ای می نویسد، این مایع چسبناک و سیال مشغول چفت و بست دادن به رویدادهای زندگی می شود که در آستانه فروپاشی و انفجار است. به کارگیرنده این مایع چسبناک یا مشغول ترمیم است و یا مشغول زخم زدن و فروپاشیدن زندگی. تمام این حقایق ادبی را گفتم تا به اینجا برسم که بهترین کار دنیا این است که مایع چسبناک و سیال را بنوشید. بله، چون این امکانی وجود دارد و می توانیم آن را بنوشیم و زیستن را از درون ترمیم کنیم. وقتی این مایع را می نوشیم، از هر آنچه مربوط به فروپاشی است جدا می شویم و شروع می کنیم به بازسازی دنیا در پارادایمی متفاوت از فروپاشی و انفجار. از این رو بهتر است به جای اندیشیدن در قالب منطق مقولات و مفاهیم، مشغول عمل نوشیدن شویم که قالبی است بر اساس قواعد نوشیدن مرتب شده در پیک‌های مختلف. نوشیدن این مایع چسبناک یا همان زبان در اکثر موارد شامل خواندن و درک متون ارزشمند است. در ادامه جملاتی را می شنوید که حاصل ساخت و سازهای من از نوشیدن متن اسیر شهرستانی است. نثر این نوشته ها از من و نظم از اسیر است. پیک اول، حال. در این بخش سه قاعده چسبناک از اسیر شهرستانی می آموزیم: وارستگی، پرسشگری و واگذاری. شاعر سرگشته تر از دیگران است. نمی دانم سر از بالین، تن از بستر، چه حال است این؟ و همیشه در حالت انتظار. نقد هستی می شمارم روز و شب. او در سکوت با دقت منتظر می ماند. چون خموشی دل ما گوش بر آواز خود است و چون منتظر چیز خاصی نیست جز اتفاقی ساده، خودش را آزاد می یابد. آزاد باش و اندوه روزگار به وارستگی گذار. یک اتفاق ساده برای او کافی است. آخر از نومیدیم امید حاصل شد اسیر. پیک اول با این قاعده شروع شد که چون سرگشته شدی و در سکوت انتظار کشیدی، به وارستگی و امید رسیدی. زندگی را نمیتوان در قاب خوشی و سرمستی خلاصه کرد، چون آه خود مرا همه اعضا در آتش است، بلکه باید دل را به همان مایع چسبناک خوش کرد که راهی جز نوشیدن آن نیست. دیوانه ایست دل که به بند زبان خوش است، چون آدمی زاده در بند است، پای در زنجیر و سودای بیابان در سر است. تا آخرین لحظه عمرش باید بپرسد، هرچند پاسخی نیابد. چه پرسی از دل ما؟ نام خود را هم نمی داند، اما باز هم می پرسد. آن می که حلال است و حرام است کدام است؟ اما سرخوشی در همین جستجوگری و شنا کردنهای بی هدف است. در کام زهر غوطه زدن لذت دل است، که مسیر لذت بخشتر از مقصد است. گفتگوی قاصد از لطف خبر نازکتر است. اندر احوالات ما این قاعده بجاست که عذاب را به مایع چسبناک شفا بده، که آدمی زاده پرسشگر است و حالت پرسشگری از حالت یافتن پاسخها بهتر و مسیر پاکتر از مقصد است. در این جهان بودن حالت عجیبی است که عادی شده. غبارم در سر کوی زمینگیر. حالت تسلیم وقتی به جا باشد آرامش بخش است. هر چیز بر مراد تو باشد مراد ماست، و حالت شور برخواسته از تسلیم خیره کننده است. مستیم و بیقرار و اسیر نگاه یار. شور شاعر نسبتها را برهم می زند. دل صحرا به این دیوانه گرم است، اما پایان را از یاد نمی برد. بهوش باش که مردن به خواب نزدیک است. در همصحبتی با یار فرصت حاشیه رفتن نیست، که زمان تنگ است. گفتگو در پرده کردن صد طرف دارد اسیر، پیش من از یار اوریان حرف اوریان خوشتر است. شاعر مدام می نوشد تا بتواند ادامه دهد. جان به لب، لب به جام دارد اسیر. پیک اول را به این شکل به پایان بریم که اگر بخواهی همچون شاعر تسلیم شوی و در سرت شوری برای زیستن باشد، اگر بخواهی همچون او زیستن را تماشا کنی، باید بنوشی و صراحت داشته باشی. پیک دوم به دنیا بودن. در این قسمت دو قاعده خیس از اسیر می آموزیم. غرقشو و وارونشو. به دنیا بودن پر از تکرار است. هرزه گرد است آسمان، یک دم نمی گیرد قرار، می کند اسراف عمر از کیسه ما روز شب. شاعر می تواند نامهای جدید بر این تکرار بگذارد. هر نسیمی که وزد نامه فارغ بالی است. شاعر می تواند تکرار را نادیده بگیرد. امتیاز خوب و زشتی نیست در زیر فلک، غرقه را یکسان بود در قعر دریا روز و شب. شاعر با تمام توان مقابل تکرار می ایستد. نور و ظلمت پرده‌دار خلوت صبح اندسیر، کی دویی دارد به چشم مرد بینا روز و شب. و قدرت شعر را می آزماید. گریه شاداب ما بر آتش گل آب ریخت. پس در پیک دوم شاعر با بازآفرینی چیزها بر تکرار دنیا غلبه کرد. حتی پس از غرق شدن، شعر یعنی همان مایع چسبناک و سیال بر دنیا پیروز شد. به دنیا بودن کار سختی است، به خصوص مردمی کردن. ادب به کار نمی آید و حیا عبث است، اما شاعر مردم شناس است. صید آزاد از نقش پر و بالش پیداست. شاعر همه را می پاید و مراقب است. در گلستان تا گلی ننشست، خاری بر نخواست. در میان مردم پرحرف زیاد است. گوش ها ز سخن های جسته جسته پر است. همین پرحرفی مشفش کننده است و کسالت می آورد. حوصله عالم از خمار پر است. این نسبت ها را باید وارونه کرد و شهر را به صحرا سپرد. رمیده شهر به صحرا ز دل تپیدن ما. باید نیشخند زد. شراب خوشمزه است و کباب خوشنمک است. پیک دوم را با این قاعده به پایان ببریم که با منطق شاعران دنیا را وارونه کن و دل به چیزهای کوچک خوشدار. پیک سوم، سلطه. چون این پیک بنوشیم، بیاموزیم که از ظالم مترس و امید داشته باش. ظالم از این رو ایستاده است که تو به او تعظیم میکنی. مگذار که بر پله تعظیم کشندت. تو همچون دیگران مست قدرت مباش، با وجود این که در و دیوار این کاشانه مست است. ظالم متکی به مردم طرد شده است. این سرگذشت ما رهاورد غربت است. باید آن اشتباه نخست خود را تصحیح کنیم. ناکامی آخر ثمر گام نخست است. در پیک سوم شاعر نوشید و گفت از این تاریخ دیوانگی و غربت دل بکن. غریب بودن به وطن داستانی کهنه است. مانند گردباد غریب است در وطن، هر کس که در میان جهانگرد غربت است. ما سکوت کردیم تا ظالم بگوید. یک حرف شکوه از لب خوشنود بر نخواست. بسیار سوختیم و زما دود بر نخواست. شهوت قدرت ظالم را بردار دیده ایم. از کشتن منصور قرز دفع خمار است. این ساغر می چاره خمیازه دار است. اما فریب خوردیم. دلت چو سخت ستم شد به اشک مظلومان، حباب را گرد سنگ می نمایندت. افسوس که عده‌ای هنوز در این خمارند که ظالم چیزی جز شهوت قدرت است. تو گمان برده ای که او از قوت ایمان و راستی می جنبد؟ فریب خورده ای بیش نیستی. تو مست باده نیرنگ و مطربان پرکار، چه نغمه ها زیکاهنگ می نمایندت. برخیست، هرچند اسیر غمی از حرف میندیش. امید داشته باش، بر صفحه رحمت رقم حرف امید است. در پیک سوم شاعر نوشید و پیکی به دست تو داد که ظالم دغلباز و فریبکار است. از او مترس و امید داشته باش. پیک آخر، عشق. یار رمز دلبری می داند. مست نازی نتوان گفت که ما را دریاب. شاعر منتظر است. شب دیده به هر رخنه دل دوخته بودم، مکتوب تو را صبح به زندان من انداخت. اما یار خوشخوی نیست، ز خوی تو هر کس به هر دیار گریخت، و شاعر هم دست بردار نیست. کار تو رفته رفته ز خورشید هم گذشت. در این بخش شاعر قاعده ای از عشق را یافت که چیزی بین وصل و هجران است. شاعر نظرباز است، از هر لبی نوای دگر می توان شنید. البته کمی خوش غیرت هم هست. عشق با معشوق یاران مصاحب کافری است، آشنای گل نگردد آشنای عندلیب. برای شاعر عشق پیشه ی هر روزه است. در چشم تو جا داشت تماشای نهانم، و چه کاری از عشق بازی بهتر؟ مقصد ز عشق لذت سوز است اسیر و بس. پیک آخر مختصر بود و قاعده‌ای جز عشق بازی نداشت که راز و رمز خود را داشت.